بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منهاج الطالبين، رسيدين بجلسي 54. جلسة قبل باب صلاة الجمعة رو آغاز کردیم، رسیدیم به آنجایی که مصنف رحمه الله میگه ولصحتها مع شرطها مع شرط غیرها شروطون. و برای صحیح بودن جمعه همراه شرط غیر جمعه، همراه شرط غیرها یعنی غیر جمعه از نمازهای دیگر، شروطون شروطیه، یعنی برای صحیح بودن نماز جمعه که ما خطبه ایراد بکنیم و بعد دو رکعت نماز جمعه بخونیم، برای صحیح بودن چنین حالتی همراه شروطی که در سایر نمازها خوندیم، اون شروط کار باید رعایت بشه. غیر از اینها شروطون شروط دیگری وجود داره. احدها وقت ظهره، یکی از اینها وقت ظهره. فلا تقضا جمعتن، پس جمعه قضا کرده نمیشه. پس این نماز جمعه که میخواییم بخونیم باید تو وقت ظهر باشه، مثلا ساعت 12 وقت ظهره، ساعت 2:30 وقت ظهر تمام میشه، وقت عصر داخل میشه. پس نماز جمعه که میخواییم بخونیم باید تو این وقت باشه. اگر تو این وقت قرار نگیره، خارج از اون قرار بگیره، دیگه ما دو رکعت رو نمیتونیم بخونیم، باید 4 رکعت بخونیم. پس فلا تقضا جمعتن، جمعه قضا کرده نمیشه. اگر مثلا کسی نماز نخوند بعد بیاد عصر یا مغرب یا عشا قضا بکنه، باید 4 رکعت قضا بکنه نه دو رکعت. فلو داق عنها صلوا ظهرا، پس اگر تنگان شد از جمعه نماز میگذارن نماز ظهر، یعنی وقت جمعه، وقت نماز ظهر داغ تنگان شد از این که خطبه و دو رکعت رو نتونستیم تو این وقت ظهر بخونیم. پس صلوا ظهرا، نماز ظهر باید خونده بشه، یعنی نماز ظهر میخوانند، نماز ظهر میخوانند، چون که وقت نیست دیگه، دو عصر واقع میشه و عصر دیگه گفتیم وقتیه که قضا میشه، 4 رکعت باید خونده بشه. ولو خرج و هم فیها وجب الظهر بناء، و اگر خارج شد وقت ظهر و هم فیها و آنها در نماز جمعه بودند، یعنی خطبه رو خوندند بعد شروع کردن به نماز جمعه دو رکعت با امام، در اثنای نماز، حالا چی اولش باشه چی وسط چی آخر، قبل از این که سلام بدن وقت ظهر تموم شد، پیش از این که سلام بدن وقت ظهر تموم شد، وجب از ظهر و بناءن، واجب ظهر از جهت بنا، از جهت ادامه دادن بنا میگذاریم بر آن، یعنی این دو رکعت مثلا هنوز سلام ندادیم وقت اصل داخل شد دیگه اتوماتیک به چهار رکعت تبدیل میشه، باید بلند شن به رکعت سوم، امام بلند میشه به رکعت سوم، دیگه ادامه میدن و چهار رکعت رو تکمیل میخونن، چون که یک لحظه ای از نمازشون خارج از وقت ظهر داخل شد. و فی قول استئنافن، در قولی که نه این استئنافه، این استئنافه، اگر بگیم استئناف یعنی چیز جدیدیه، پس نیت ظهر باید بکنن در این هنگام. ولی نه، قول معتمد اینه که این بناءنه، بنا میگذاریم، ادامه میدیم، یعنی دو رکعت میریم ادامه میدیم رکعت سوم و نیت چیز دیگه نمیخواد نیت ظهر بیاریم. اما بنابر قولی که میگه این استئنافه یعنی تجدید چیز جدیدیه، پس باید نیت نماز ظهر بیارند و برند بالا به رکعت سوم. و المسبوق که غیرهی، و مسبوق هم مانند دیگرانه در آنچه که گذشت. یعنی آن مسبوقی که همراه امامه و گفتیم نمازهاشون چون که خارج از وقت واقع شد، امام میاد بالا، اون مسبوق ده همراه امامه. این یکی. دومن ما مسبوق داریم که همراه امام اومد، یه رکعت رسید، یه رکعت رسید همراه امام، الان کار داخل وقته، یعنی کاری به وقت نداریم، داخل وقته، یه رکعت رسید، رکعت حالا یه رکعت دیگه میخونه یا نه سه رکعت باید بخونه؟ میگیم یه رکعت، بیشتر نمیخونه. اما اگر این مسبوقه وقتی وارد شد امام از رکوع رکعت دوم بالا آمده بود، پس این الان هیچ رکعتی درک نکرده، این مسبوقه هیچ رکعتی همراه امام درک نکرده، نه رکعت اول نه رکعت دوم. حالا که بلند میشه دیگه نمیتونه دو رکعت بخونه، باید چهار رکعت بخونه. خب اینم در مورد مسبوق. حالا مسبوق همراه امام اومد، یعنی مثلا یه رکعت همراه امام رسید، یه رکعت همراه امام رسید، گفتیم که یه رکعت که رسیده پس یه رکعت بیشتر نمیخونه. خب حالا بلند امام سلام داد، بلند میشه که چون که یه رکعت بیشتر نرسیده، بلند میشه که رکعت دومش رو تکمیل بکنه و سلام بده. خب در اثنای رکعت دومش که خودش داشت تنها میخوند بعد از سلام امام بلند شده بود، تا قبل از اینکه سلام بده وقت ظهر به پایان رسید، وقت عصر داخل کرد، الان دیگه باید چهار رکعت بخونه. تبدیل میشه نمازش به چی؟ به چهار رکعت. چرا؟ چون که یک لحظه از نمازش خارج از وقت ظهر واقع شد، گرچه که امام و کسانی که همراهش رسیده بودن نمازشون دو رکعت تمام شد، تو وقت واقع شد، اما این مسبوقه نمازش تو وقت واقع نشد، یه مقداری یک لحظه ای از نمازش خارج از وقت شد، پس باید چهار رکعت بخونه. و قیل یتمها جمعتن، و قولیه که نه تکمیل میکنه جمعه، یعنی مسبوق با توضیحاتی که الان همش دادیم کلن میگه این قول که قول ضعیفیه، میگه جمعه رو تکمیل میکنه، همون دو رکعته، در هر همه حالات دو رکعت. خب پس دقت کردیم در مورد مسبوق، یک قول ضعیفیه که هر چیزی که الان در مورد مسبوق الان خوندیم توضیحات دادیم که کی دو رکعت میخونه کی چهار رکعت طبق معتمد گفتیم، حالا یک قولیه که میگه مسبوق کلا تکمیل میکنه جمعه رو، دو رکعتی مالش کلا اطلاقا. خب پس شرط اول گذشت که گفت وقت ظهره. از ثانی شرط دوم ان تقام فی خطت ابنیت اوتان المجمعین، این که اقامه کرده بشه جمعه در محدوده ابنیت بناهای ساختمانهای اوطان المجمعین، وطن مجمعین، کسانی که جمعه میخوانند. پس جمعه، نماز جمعه که میخوایم بخونیم، یعنی خطبه و درکت، باید در محدوده شهر باشه، در محدوده شهر باشه، یا در محدوده روستا باشه، خارج از اون نمیشه، خارج از اون نمیشه. اینو دقت بکنیم. یعنی مثلا الان یک روستایی خارج از روستا، یعنی و این روستا هم ساختمانش دیگه مشخصن، خونه ها مشخصه، اینجا دیگه تمام شده، خونه ها تمام شده، روستا تمام شده. خب حالا پشت این خانه ها بخوان نماز جمعه بخونند، درست نمیشه. پس باید نماز جمعه تو محدوده شهر یا تو محدوده روستا واقع بشه. اینو دقت بکنیم. ولو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا فلا جمعه في الازهر. و اگر لازم اهل خیمه ها شد، ولو لازم اهل الخيام الصحراء، اگر ملازمت کردند اهل خیمه ها صحرا را، ابدا همیشه، یعنی خیمه نشینان همیشه در صحرا ماندند، زندگی کردند، اما خیمه نشینند، فلا جمعه فی الازهر، جمعه برای آنها نیست، بنابر از هر جمعه برایشون نیست، هر چقدر تعدادشون هم زیاد باشه. چون که جمعه باید شهر یا روستا باشه در آن برگزار بشه، اما در خیمه، به خیمه ها دیگه اطلاق نمیشه که این روستاست یا شهره. الثالث ان لا یسبقها ولا یقارنها جمعتون فی بلدتها. سوم، شرط سوم اینه که سبقت نگیره و همراه نشه با آن جمعه، جمعه دیگر، فی بلدتها، در آن بلده، در آن منطقه، در آن شهر یا روستا. الا اذا کبرت، مگر هرگاه که بزرگ شد اون شهر یا اون روستا، و عصر اجتماع هم فی مکانن، و سخت و دشوار شد اجتماع آنها در یک مکان برای برگزاری نماز جمعه، یعنی یک جمعه برگزار کردن مشکل شد برایشون. خب پس در روستایی یا در منطقه‌ای که به یک جمعه بیشتر احتیاج نیست، اگر بخوان دو تا جمعه برگزار بکنن، اگر هر دو همراه شد نمازشون با هم دیگر، جمعهشون با هم دیگر، که حالا میخونیم که اینه که میگیم همراه شده یا نشده، یا یکی سبقت گرفته یکی جلوتر واقع شده، چطور محاسبه میکنیم؟ از اول خطبه، آخر خطبه، اول نماز، آخر نماز، کی محاسبه میکنیم؟ انشالله میاد تو پاراگراف بعدی میاد. خب حالا ما گفتیم که این دوتا با هم واقع شد، پس اینها هر دو باطل میشه. یا یکی سبقت گرفت، مثلا جماعت مثلا شماره گذاری بکنیم، دو تا جمعه هست برگزار دارن میکنن توی یک روستایی که نیاز نیست، گروه شماره یک و گروه شماره دو. گروه شماره یک جلوتر نماز خوندن، جمعه برگزار کردن، و گروه شماره دو دیرتر. اونی که اول واقع شده اون جمعهشون صحیحه و اونی که اون گروه دوم که جمعهشون عقبتر افتاد صحیح نیست، باید نماز ظهر بخونن اونها، چون که جمعه ده برگزار شد، یکی حکم صحت کردیم و گفتیم این روستاییه که نیاز به یک جمعه بیشتر نداره، پس اولی برگزار شد صحیحه، دیگه دومی معنایی نداره که برگزار بشه، و دومی هم بخوان تکرار هم بکنن نمیشه، باید ظهر بخونن 4 رکعت. پس شرط سوم اینه که سبقت نگیره و مقارن نشه با این جمعه جمعه دیگر در همون منطقه شان، مگر که بزرگ باشه و سخت در یک جا جمع بشن، اهالی اون منطقه سخت براشون در یک جا جمع بشن. پس حالا به خاطر احتیاجی که میرفت دو تا جمعه برگزار کردیم، این مشکلی نیست دیگه، لازم نیست که اولی پس باشه دومی پیش باشه، یعنی هیچ مشکلی نیست، هر دو جمعه درسته. و قیل لا تستثنا هذه الصورت، و یه قول ضعیفیه که این صورت این حالت استثناء کرده نمیشه، یعنی قول ضعیفیه که دو تا جمعه در یک منطقه اصلا درست نیست، و اگرچه هم دشوار باشه در یک جا جمع شدن، باید خودشونو برسونن و دو تا جمعه نمیتونن برگزار بکنن، این قول ضعیفیه. پس قول میگه که این استثنایی که کردیم که گفتیم هرگاه بزرگ شد شهر و دشوار شد اجتماع مردم در یک جا اجازه دارن دو جا بکنن، این میگه این استثنا هم قبول ندارن، یعنی قول ضعیف، و میگن که باید تو یه جا خونده بشه. و قیل ان حال نهر عظیم بین شقیها کان کبلدین، باز یک قول ضعیف دیگر تو مذهب هست که اگر حائل شد رود عظیمی بین دو طرف آن شهر یا روستا یا منطقه، کانا کبلدین، این میباشن مانند دو تا شهر جداگانه میشن و اجازه دارن که جمعه رو دو جا برگزار بکنن. پس یک روستاییه که وسط این روستا، یعنی روستا وسطش رودی میگذره، این رود هم بزرگه و این رود تقسیم کرده این روستا رو به مثلا شمال و جنوب یا شرق و غرب مثلا، یا محله این محله پایین محله بالا، وسطش یک رود بزرگیه، اما این یک روستاست، دو تا روستا نیست. خب حالا یه قولیه که همین سبب میشه که یکی تو این ور رود و یکی جمعه تو این ور رود برگزار بشه، هیچ مشکلی نیست دیگه، این دیگه به سخت بودن اجتماع و سخت نبودن اینها دیگه ربطی میگه نداره. این قول همین وسطش رودی که قرار گرفته و به دو قسمت تقسیم کرده، همین سبب میشه که دو جمعه برگزار بشه، اشکالی نداشته باشه نزد این قول که گفتیم قول ضعیفیه. قول معتمد همونه که نگاه میکنیم که یک جمعه سخته، نمیتونن مردم اجتماع بکنن، براشون خیلی مشکل دشواره، پس میایم حسب مصلحت دو تا جمعه برگزار میکنیم، دو تا جمعه باز سخته، به حسب مصلحت 3 تا، ممکنه شهر بزرگ باشه 4 تا 5 تا، به حسب مصلحتی که دیگه معتمدین اون محل نظر میبینند. و قیل باز یک قول ضعیف دیگر، ان کانت قرن فتصلت تعددت الجمعه بعددها، اگر قریه هایی باشه چند تا روستاست، فتصلت متصل شده، تعددت الجمعه بعددها، متعدد میشه جمعه به تعداد آنها، پس در هر روستا یک جمعه برگزار میشه. خب در اینجا حالا دقت بکنیم، مثلا 3 تا روستا بوده، روستا کوچک بوده 3 تا، خب جمعیت زیاد شد، این ستا به هم متصل شد، بعد این ستا که متصل شد یک شهری نام گرفت، یک شهری نام گرفت، دقت کردیم. و این روستاها یک به عنوان یک محلی شد برای آن. قبلا سه تا روستا بود، مثلا زیدآباد، امرآباد، خالدآباد، سه تا روستا بود. حالا متصل شده، اینها توافق کردند که اینو یک شهری بکنیم و این شهر نامش شد مثلا بکرآباد. و اونهایی که روستاها بود حالا یک محله ای شده، الان یک شهره. پس اگر احتیاجی نیست، سخت نمیشه برگزاری یک جمعه، سخت نمیشه، پس همون یک جمعه است، چون که یک شهر شده تمام. اما اگر سخته، به حسب نیاز گفتیم دوتا، باز سخته سه تا، دقت کردیم. خب حالا یک قول ضعیفی میگه که اگر این سه تا قریه به هم متصل شد و یک شهری یا یک روستایی جدیدی نام گرفت و این روستاها که سه تا متصل حکم سه تا محل پیدا کرد، میگه باز تو هر سه تا میشه که برگزار کرد جمعه و نیاز دیگه نگاه نمی کنیم که مثلا دشوار یا دشوار نیست. این قول ضعیف. اما قول معتمد چیه؟ اینه که باز ما نگاه می کنیم، الان بالاخره یک ستا روستا شده یک روستا، یا ستا روستا شده یک شهر، و این روستا و شهر جدید یکیه، ما نگاه می کنیم یه جمعه کفایتشون میکنه، مثلا کفایتشون میکنه، چون که ممکنه ستا روستا قبلا بوده، روستای خیلی کوچیکی بوده و الان هم شده یک روستای دیگر که باز کوچیکه، یک جمعه کفایتشون میکنه. پس دیگه دو تا بشه جایز نمیشه. اما اگر ندیدیم که دو تا نیازه، خب دو تا، سه تا، سه تا مشکلی نیست. خب میگه فلو سبقها جمعتون فصحیحتو از سابقتو، پس اگر سبقت گرفت از این جمعه، جمعتون، جمعه دیگر، پس اون جمعه صحیحه که چی باشه؟ از سابقته، که سابق تر باشه. همونطوری گفتیم گروه شماره یک و گروه شماره دو، الان تو یک روستاییه که یک جمعه بیشتر نیاز نیست، حالا آمدن دوتا برگزار کردن، اون صحیحه، اون یکی زودتر اون جمعه رو برگزار کرده، مال اون صحیحه. و بس دومی باطله جمعهشون، و بعد هم وقت حکم کردیم باطله، حالا مثلا دوباره میخوان نماز بخونن، دیگه باز جمعه نمیتونن بخونن، که باید چهار رکعت بخونن. و فی قول ان کان السلطان مع الثانیه فهی صحیحته، بس قول ضعیفی وجود داره که اگر سلطان همراه دومی باشه پس اون صحیحه. یعنی درسته ما حکم کردیم که هر کدوم که سبقت گرفت اون صحیحه و دومی باطله که مؤخر بوده. حالا دومی که مؤخره، اگر سلطان با اون باشه، یه قول میگه که همون صحیحه و اون اولی صحیح نیست، چون که سلطان با اون نیست گرچه که سبقت گرفته، ولی این قول ضعیفه. حالا معتبر چیه؟ میگه بل معتبر سبق التحرمه، معتبر سبقت گرفتن تکبیرت الاحرامه. یعنی کار به خطبه نداریم، اول خطبه، آخر خطبه، کار به آخر نماز هم نداریم کی زودتر سلام میده، نه، کی اول تکبیرت الاحرام نماز جمعه رو میاره. تکبیرت الاحرام هم با راش الله اکبر، این را رو زودتر گفت اولیه، دومی دیرتر گفت، پس اولی صحیحه. پس عبرت اعتبار به چیه؟ به سبقت گرفتن تکبیرت الاحرام با راش. راش هر امامی که را رو زودتر تموم کرد، اون جمعه صحیح میشه و دومی باطل میشه. همش دقت بکنیم در جاییه که یک جمعه بیشتر نیاز نیست، میخوان دو جمعه برگزار بکنن، حرف همش در مورد اینه. وقيل التحلل، قول يك بتحلل يعني بسلام دادن، تحلل حلال بودن يعني نماز كسلام بدين، تحلل ديگه. خب تبقين قول كسي كي اون جمعه ای که زودتر سلام بدن اون نمازشون جمعهشون صحیحه، این قول ضعیفه. وقیل به اول خطبته، قول دیگر به اول خطبه، به اول خطبه یعنی هر کدوم که اول خطبه رو آغاز کرد. خب یعنی همش اقوال ضعیفی بودن که تو مذهب وجود دارن. فلو وقعتا معن او شک استوقفت الجمعه، اگر واقع شدند هر دو با هم دیگر، هر دو جمعه با هم دیگر واقع شدن، یعنی هر دو الله اکبر با هم آوردن تکبیرت الاحرام، او شک یا شک کردن کدوم یکی اول تکبیرت الاحرام رو تموم کرد، کدوم یکی بود، این بود اون بود، نفهمیدن بالاخره، آخر نفهمیدن. استوقفت الجمعه، تو جمعه استیناف کرده میشه، جمعه استیناف که از نو باید نماز جمعه رو بخونن، یعنی هر دو باطل میشه. و وقتی میخوان بخونن هم همونطور باید یک جمعه برگزار بکنن، دوباره دو جمعه کردن همونی که سبقت گرفت. و این سبقت احداهما، اگر یکی از این دو سبقت گرفت، ولم تتعین، اما مشخص نشد، یعنی فهمیدن که یکی ابتدا تکبیرت الاحرامش تموم شد، یکی اول شد یکی دوم، ولی نفهمیدن کدوم یکی مال کدوم گروهه، نفهمیدن. او تعینت و نسیت، یا تعین هم شد مشخص شد کدوم یکی اول بوده اما بعد فراموش کردن، اول فهمیدن که این گروه زودتر نمازشون واقع شد اما بعد فراموش کردن. اون سلو ظهران، دیگه نماز ظهر میخونن، اینها نماز ظهر میخونن، اینجا دیگه نمیان دوباره تجدید بکنن، نه. چرا؟ چونکه یکی سبقت گرفته بالاخره، مال یکی درسته، مال یکی درست نیست، حالا معلوم نیست مال اینها بده مال اونها، چونکه اگر معلوم باشه مال اونی که دوم واقع شده میگیم نماز ظهر باید بخونه دیگه، نماز جمعه دوباره تکرار نمیتونه بکنه، نماز ظهر باید بخونه. خب پس الان هر دو باید نماز ظهر بخونن، چون که ممکنه که مال خودشون بوده، ممکنه مال این اولی بوده، ممکنه دومی، پس هر دو باید نماز ظهر بخونن، نماز جمعه هیچ کدوم نمیتونن برگزار بکنن. و فی قول جمعتان، و در قولی که نماز جمعه برگزار میکنن، اما این ضعیفه، همون صحیح همونی که گفتیم. الرابع الجماعتو، چهارم یعنی شرط چهارم جماعتیه، یعنی واجبه که جماعتی خونده بشه تا بتونن خطبه بخونن و دوره که نماز جمعه. و شرط ها که غیره ها، پس کسی تو خونه نمیتونه یا تنهایی تو مسجد نمیتونه دو رکعت بخونه، بلکه شرطش جماعتیه. و شرط ها که غیره ها، و شرط این جماعتی خواندن ماننده دیگر نماز هاست. تو نماز های دیگر نماز باب نماز جماعت خوندیم، چطور نماز جماعتی صحیح میشه چطور صحیح نمیشه، بحث اونجا گذشت، پس همون بحث ها اینجا هم اعمال میکنیم. و ان تقام به 40 مکلفا حرا ذکرا مستوطنا لا یزعن شتاء ولا صیفا الا لحاجتن، و این که برگزار بشه جمعه به 40 نفر، 40 نفر باید باشه، با امام 40 نفر باشن، 39 نفر نماز جمعه تو مذهب خودمون درست نیست، پس اقامه کرده بشه به 40 نفر. این 40 نفر چه شرایطی باید داشته باشن؟ مکلفن، مکلف باشن یعنی بالغ و عاقل باشن، حرن آزاد باشن، ذکرن مرد باشن، مستوطنن اهل وطن باشن یعنی مسافر نباشن، لا یزعن و شتاءن ولا صیفن که کوچ نمی کنن، نه زمستان و نه تابستان الا لحاجتن مگر برای حاجت، کوچ نمیکنن، نه در زمستان نه در تابستان، مگر برای حاجت. برای حاجت کوچ میکنن، مشکلی نیست. مثل قدیما مثلا تو خیلی از روستاهای ما تو جزیره قشم تابستان که میشده میرفتن میناب و تو نخلستان ها کار میکردن، یا نخلستانی را اجاره میکردند و بالاخره کارشون چنین بوده اکثرا خیلی ها. پس کوچشون چیه؟ برای حاجته. چند ماه تابستان میرفتن و دوباره برمیگشتن. خب حالا که برگشتن میتونن جمعه رو برگزار بکنن. اما کوچ نشینان نه، اونایی که خیمه دارن کوچ نشینن نه، ممکن است 3 ماه اینجا باشن دیگه برن کوچ بکنن جای دیگر، 3 ماه جای دیگر. اینا نمیتونن، یکی چون که کوچ نشینن و دوم این که شهر یا روستا نیست اون منطقه. و صحیح و انعقادها بالمردا، و بنابر صحیح که منعقد میشه جمعه با مریضان با بیماران، یعنی این 40 نفر 20 نفرشان یا 30 نفرشان مریضن، اما این 30 نفر که مریضن مکلف و حر و ذکر و مستوطن هستن، اشکالی نداره، بالاخره الان خودشون رو رسوندن. و ان الامام، و اگرچه که گفتیم شخصی که بیمار فشار برش میاد میتونه تو خونه نماز بخونه، اما این 40 نفر ممکن هر 40 نفر هم بیمار باشن که اجازه داشته باشن تو خونه بخونن، بیمارشون سخت باشه، اما اومدن و نماز رو خوندن. و این 40 نفر دقت بکنید فقط چی باشه؟ شروطشون مکلف و حر و ذکر و مستوطن باشه، این 4 شرط داشته باشن. و ان الامامه لا شرط کونه فوق 40، و اینکه امام شرط نیست که بالای 40 باشه، یعنی بگیم 40 نفر معموم باشن و 1 نفر امام، که 41 نفر نه، با امام 40 نفر حساب که میکنیم، 40 نفر با امامه، یعنی 39 نفر معموم و 1 نفر امام. ولو انفد 40 و بعدهم فی الخطبه لم يحسب المفعول فی غیبتهم و يجوز البناء على ما مضى ان عاد قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاه على الخطبه ان انفد بينهما. خب ادامه داره، میگه ولو انفد 40، اگر منفد شدن، جدا شدن، متفرق شدن 40 نفر یا بعضی از آنها در اثنای خطبه، خطیب خطبه میخوان، مثلا 40 نفرن کلن، مثال میزنیم 40 نفرن که الان منعقد میشه، امام که خطبه میخوان 10 نفر رفتند یا 39 نفر رفتند در اثنای خطبه، لم يحسب المفعول، حساب محسوب نمیشه اون مفعول، اون چیزی که انجام داده شده از خطبه در غیاب آنها. هر رکنی که در غیاب آنها خطیب انجام داده اون رکن محسوب نمیشه، باید تکرار بکنه. پس چی میشه؟ یجوز البناء، و جایز میشه بنا گذاشتن بر آنچه که گذشته، انعاد قبل طول الفصل، اگر برگشتن قبل از طول فصل، اگر طول فصلی رخ نداد برگشتن ادامه داده میشه. خب حالا طول فصل رو چطور حساب میکنیم؟ طول فصل به عرفه، طول فصل به عرفه که بگیم که این الان فاصله زیاد شد از جهت عرف یا فاصله کمه. و کذا بناء الصلاه على الخطبه ان انفد بينهما، و همچنین بنا گذاشتن نماز بر خطبه اگر که منفد شدن، پراکنده شدن بین این دو، یعنی بین خطبه و نماز. خطبه رو تمام کرد خطیب، هنوز نماز یعنی نخوند، قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بیاره منفد شدند، بعد برگشتند، بعد امام تکبیرت الاحرام آورد، یعنی برگشتن همشون بعد تکبیرت الاحرام آورد. همش داره مثال میزنه 40 نفر ها که یعنی از 40 نفر کمتر باشن، اما تعداد زیاد باشه که هیچ، 400 نفرن 100 نفرن برن 200 نفرم برن، هیچ ربطی نداره. چرا؟ چونکه بحث ما رو 40 نفره. پس اگر 400 نفرن، 300 نفر، 350 نفرم رفتن، 50 نفر موندن، باز هیچ بحثی ما نداریم. رفتن که رفتن، یعنی بحثی نداریم از نظر اینکه بگیم خطبه و نماز، نماز جمعه صحیح یا نه. پس بحث در مورد 40 نفر که کمتر باشن. خب پس تعدادی رفتن که از 40 نفر کمتر میشن الان بین خطبه و نماز رفتن و هنوز امام تکبیر نیاورده، برگشتن و تکمیل شد 40 نفر، حالا تکبیرت الاحرام آورد، بنا گذاشته میشه، ادامه داده میشه. و همین شرط باید باشه که گفتیم طول فصلی واقع نشه از جهت عرف. اگر نظر دیدن که این طول فصل واقع شده که باطل میشه، بعد از نو خطبه خونده بشه. فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأزهر، خودش داره میگه که اگر برگشتن بعد از طول فصل، یعنی فاصله زیاد شد، طولانی شد، واجب استئناف کرده بشه، یعنی خطبه از نو خونده بشه بنابر ازهر. و این انفد دو فصلات بطلت، اما اگر پراکنده شدن در هنگام نماز، این دیگه باطله. در هنگام نماز باید همون 40 نفر تا از اول تا آخر باشن. در اثنای نماز از 40 نفر کمتر شدن، دیگه باطله. پس جمعه باطله، دقت بکنیم، نه اینکه نماز باطله، جمعه باطله. پس چی کار میکنن؟ ظهر رو تکمیل میکنن، یعنی ادامه میدن رکعت سوم و چهارم. و فی قول لا ان بقی اسنان، خب حالا قول ضعیفیه که نه، اگر باقی بمانند دو نفر، یعنی دو نفر که امام و مأموم باشه، جماعتی باشه، باشن دیگه، یعنی در اثنای نماز اگر رفتن همه برن، فقط دو نفر امام و مأموم باشن، ظهرشون رو تکمیل میکنن این دو نفر. اما قول ضعیفیه. و تصح خلف العبد و السبی و المسافر فی الازهر اذا تم العدد و بغیره، و صحیح میشه جمعه خواندن پشت سر برده و بچه و مسافر بنابر ازهر، که هرگاه تکمیل شه عدد به غیر از او. خب الان امام در جمعه، امام قرار دادیم یک شخص مسافری که گفتیم مسافر نماز جمعه واجبش نیست، مسافر هم که گفتیم سفرش به 16 فرسخ برسه، مسافر امام کردیم که خطبه بخونه و پیش نماز بشه، یا برده یا بچه ای، همه اینها صحیحه به شرطی که عدد به غیر از این تکمیل بشه. چون که گفتیم با در اصل با امام 40 نفر باشن، بالغ و بالغ مکلف و حر و ذکر و مستوطن 40 نفر باشن با امام. خب حالا الان 40 نفر مأمومند، با امام 41 نفر میشن، اما این امامه بچه است. خب الان درسته، چرا؟ چون که خودشون کلا 40 نفرن، این امامه که بچه باشه مشکلی نیست. اما اگر 39 نفرن و امام که بچه است، یه نفر حساب کردن 40 نفر شدن. الان نه، چرا؟ چون که کلن کسانی که اهل جمعه هستن 39 نفر بیشتر نیستن، پس این صحیح نمیشه. ولو بان الامام جنوبا او محدثا صحت جمعتهم فی الازهر ان تم العدد بغیره و الا فلا. اینجا همینطور، اگر معلوم شد امام جنوبه، معلوم شد که امام جنوب بوده یا محدث بوده، بی وضو بوده، صحیح جمعه آنها بنابر از هر که اگر تکمیل بشه عدد به غیر از این امام، و الا و اگر نه، یعنی با امام 40 نفر میشن؟ با این امامی که جنوبه یا بیوز 40 نفر؟ فلا، پس نه، صحیح نیست جمعه آنها. دقت کردیم، چون که کلا ما گفتیم نماز جماعتی، نماز جماعتی امام بیوزو بوده، بعد از نماز سلام داد گفت من بیوزو بودم. ما قبلا خوندیم که نماز مأمومین درسته، چون که اون عذر، عذر مخفیه، عذر که نه، یعنی این باطل شدن نمازش یه چیزیه که مخفی، مأمومین خبر ندارن، ظاهری نیست. چون گفتیم اگر ظاهری باشه پس نه، نماز بقیه باطل میشه. مثلا پشت سرش نجاست چسبیده، مشخصه، و اینها نگاه نکردن. آخر نماز یکی گفت که پشت سر امام مثلا نجاست چسبیده، خب این باید نمازشون رو دوباره تکرار بکنن، تمام مأمومین نمازشون همش باطل میشه. چرا؟ چون خودشون مقصرن. اما چیزهایی که درونیه مثل جنوب، کسی اطلاع نداره، بیوزوی کسی اطلاع نداره. حالا امام بیوزو بعد از نماز که سلام داد گفت من بیوزو بودم یا من جنوب بودم، اصلا لازم هم نیست بگه، چون که نماز بگه هم نماز مأمومی صحیحه. خب در جمعه هم همینطور، اگر با امام 40 نفرند، با امام 40 نفر، 39 نفر مأموم و یک امام 40 نفر، حالا امام بعد از نماز بگه من بی وضو بودم یا من جنوب بودم، خب الان دیگه باید نمازشون رو، این جمعهشون صحیح نیست، دوباره از نو بخونن. چرا؟ چون که تعدادشون 39 نفر شده. اما اگر نه، با امام 41 نفرن، خب الان امام بعدن خبر بده که من جنوب بودم یا بی وضو بودم، تأثیر نداره، چون که امام رو حساب نکنیم چند نفر میشن؟ مأمومین 40 نفر میشن، پس جمعه اینها صحیحه. و من لحق الامام المحدث راکعا لم تحسب رکعتو علی الصحیح، و کسی که ملحق شد به امام بی وضو در حالت رکوع محسوب نمیشه رکعتو بنابر صحیح. چرا؟ چون که این امام نمیتونه تحمل بکنه سوره فاتحه رو از مأموم، یعنی این مأموم بی وضوست، امام بی وضوست، بعد مشخص شد یعنی که بی وضو بوده. خب یه نفر رسید به امام در حالی که در رکوع بود، خب ما گفتیم سوره حمد رو نمیخونه دیگه، میره به رکوع، چون که امام گفتیم حمد میکنه این سوره فاتحش و این رکعتش درسته، اما بعد از نماز مشخص شد که بی وضو بوده، پس اینجا این رکعت براش حساب نیست. چرا؟ چون که امام نتونسته در اون زمان سوره فاتحش رو حمد بکنه، چون که بی وضو بوده، نمازش باطل بوده، پس یک رکعتش ناقصه، پس این رکعت براش محسوب نمیشه. به همین جا هم اکتفا میکنیم، میرسیم به شرط پنجم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.